بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما الان بحث معادمون بحث استدلالی و مرتبش رو متوقف کردیم. بعد از این روایت یه چند تا روایت راجع به مباحث جزئی معاد و احکام مرگ و اینا میخونیم. ما جلسه قبل با اجازه شما دوستانی که غایب بودن راجع به تسبیحات از زهرا سلام الله علیها نکته هایی رو گفتیم. خیلی نکته های جالبی هم بودش. یه روایت رو نخواندیم چون یه خورده طولانی بود. ولی من اون روایت رو میخوام بخونم، بعد یه نکته اجتماعی شبهه‌ای راجبش تحقیق کنم. آره، جزء تذکرات اخلاقی حضرت زهرا سلام الله علیها. یه روایت کوچولو اول بگم. امام صادق اینو اول، البته جلسه قبل فکر کنم گفتم ولی الان یادم نیست، شاید یه جا دیگه گفتم. امام کاظم علیه السلام فرمودن مؤمن از پنج خصلت خالی نیست. مؤمن این پنجتا رو داره: مسواک، شانه، سجاده، تسبیح 34 دانه و انگشتر عقیق. آره. مسواک، شانه، سجاده، تسبیح 34 تایی، انگشتر عقیق. این روایت جالب. روایت یه خود مفصل و اینو باید گوش بدین، شاید خیلی نوشتنی نباشه. بعد یه جمله دو خطی داره، اینو میگم مینویسیم. روایت شده هنگامی که این روایت در کتاب شریف دعوات راوندی آمده، من دارم از کتاب فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی میخوانم. روایت شده هنگامی که حضرت زین العابدین علیه السلام را نزد یزید بردند، تصمیم گرفت ایشان را بکشد. از این رو شروع به صحبت کرد تا شاید حضرت سخنی گوید که موجب قتلش شود. امام سجاد علیه السلام همان اندازه سخن میگفت که یزید با ایشان گفتگو میکرد. حضرت زیاد صحبت نمیکرد، مثلا میگفت خب اونجا این کاری کردن، حضرت مثلا میگفتن بله، توضیحی نمیدادن، چیزی نمیگفتن. در دست حضرت تسبیح کوچکی بود که با انگشتانش آن را میچرخاند و صحبت میکرد. بعضی موقع آدم یه جاهایی میشینه، افراد از رو ناآگاهی شروع میکنن مزخرف گفتن. و یکی از مزخرفاتی که میگن توهین به تسبیح هست. حضرت در دست تسبیح کوچکی داشتن که با انگشتان آن را میچرخاندند و صحبت میکردن. یزید علیه اللعنه گفت من با تو صحبت میکنم و تو پاسخ مرا در حالی میدهی که انگشتانت تسبیح را میچرخاند. چگونه این کار را روا میدانی؟ حضرت فرمودند پدرم از جدم به من خبر داد. هنگامی که نماز صبح را میخواند و از جا حرکت میکرد چیزی نمیگفت تا اینکه تسبیح را به دست گرفته و این دعا را میخواند. حالا دعاها رو بعد میگم، شما مینویسید. و بعد تسبیح را به دست گرفته و آن را میچرخاند. هر چه دلش میخواست سخن میگفت بدون اینکه ذکری بگوید، فقط تسبیح رو میچرخاند. و می فرمود که این برایش حساب شده، موجب حفظ و نگهداری اوست تا اینکه به رخت خوابش برود. حضرت این تصویر می چرخوندن، کاراشون هم می کردن. نه می چرخوندن. خب، تا اینکه به رخت خوابش برود. آن هنگام که در بسترش جای می گرفت همان ذکر را می گفت و تسبیح را زیر سرش می گذاشت. از آن لحظه تا وقتی که از خواب بر می خواست برای آن حضرت ذکر و تسبیح به حساب می آمد. عمرن شنیده باشی از محاله. من در این کار به جدم اقتدا کرده به خاطر پیروی از او انجام دادم. یزید علیه اللعنه برای چندمین بار به حضرت گفت من با هیچ یک از شما صحبت نکردم مگر اینکه طوری پاسخ گفت که من که بر من چیره شد. سپس از آن از قتل حضرت صرف نظر کرد، دستور داد ایشان را آزاد کنه. اول تبیین کنیم حدیث چیه، یه خود درایت الحدیثی نگاه کنیم. ما این سوالو قبلا جواب دادیم، گفتیم خدای حکیم عالم صاحب این کارخانه عظیم برای برخی از دگمه های این کارخانه ارزش ویژه قرار داده. گفته اگه این دگمه رو بزنی کل چراغا خاموش میشه، این دگمه رو بزنی یک آبی میاد تمام کف کارخانه رو میشوره و میره، این دگمه رو بزنی تمام آلودگی ها را یک دستگاهی میاد پاک میکنه، این دگمه رو بزنی. خدا بر اساس حکمت خودش در این کارخانه دگمه هایی قرار داده، نشانیش هم داده دست صاحب کارخونه ها اولیای خودش، گفته هر کسی هم سراغ اینا این دگمه ها رو بهش منتقل میکنن، میگن هر کی هم نرفت به انقدر بچرخه تا کمرش بشکنه برای تمیز کردن این کارخونه. شما اگه پلو امام حسین نری برای امام حسین گریه نکنی، باید چیکار کنی تا دونه دونه این گناه ها رو پاک کنی؟ اما بشه اما نشه، پاک بشه یا نشه. خدا میگه من به گریه سیدالشهدا پاک میکنم. خدا میگوید ببین من برای خواب و بیداری تو ارزش قائلم، تو زندگی تو بکن، ولی من یک کارایی رو یاد دادم به اولیاام که اگر این کارا رو بکنن یه برکاتی میاد که با عقل تو نمیخونه. حالا عقل شما، عقل شمای بشر، عقل شمای بشر اصلا چقدر هست به چی میرسه کاری ندارم. یکی از اون آموزه ها این است که ببین من برای توجهی که تو به ساحت مقدس ربوبی داری ارزش قائلم، تو به ذکر من توجه قائلی، من برای این توجه تو به ذکرم ارزش قائلم. یکی از راهایی که برات طراحی کردم اینه، اگر تو تسبیحی به یاد فاطمه زهرا به تربت سیدالشهدا دستت گرفتی، بعد میخوای تسبیحت بی وضو تو دستت نچرخه، با وضو میشی، پس دائم الوضو هم شدی. این تسبیح سیدالشهدا رو که گردوندی تربت رو، تو روایت های هفته پیش گفتیم، تربت رو که گردوندی خودش برات ثواب داره، ذکر گفتی برات ثواب میدم. میخوای یه مدل دیگه هم بهت ثواب بدم؟ آره. ببین تو قبل اینکه تسبیح تو دستت بگیری بگو اللهم انی اسبحت و اسبحک و احمدک و احللک و اکبرک و امجدک به عدد ما ادیر و بهی صبحتی. اینو بگو، تسبیح تو دستت بگردون، ذکرم نگو، من بهت ثواب میدم. هر چقدرم دوست داشتی بگردون، نه که دائم دستت باشه. شب هم که خواستی بخوابی این یه خط رو بخون، تصویر زیر سر تخ بخواب. توبت امام حسین باشه اشکال نداره، زیر سر توهین که نمیشه. نه این لزوم توربت نیست، این اصل تسبیحه. ما نمیگیم الان ممکنه شما فرهنگ جامعه نحوه ارتباطاتتون رو دخیل کنید، مثلا شما بگید آقا مستحب فرض کن سیبیل زدن، بعد میگی تو جامعه که سیبیل بزنه عمریه، من نمیخوام بزنم. ببین این یه خورده فرق میکنه تا اینکه شما تو فرهنگ جامعه مستحبی را گاهی رعایت نکنی، که حالا تازه تو سیبیل زدن هم بعدم میتونم در جلسات مردانه توضیح بدم که چجوری این کارو بکنین که مستحب اینم رعایت شه. اما ارزینه، ببین اینم یه راهه که خدا شب تا به صبح تو ثواب بده. یه راه دیگه اش اینه که با وضو بخوابی، با وضو که میخوابی تا صبح برات عبادت ثبت میکنه. یه راه دیگه اش هم اینه که از مستحبات قبل از خواب تسبیحات از زهرا رو بگویی و بخوابی. سوال همیشگیمون وقت تکرار میشه، خدا به بهانه داره بهش میده یا به بها داره بهش میده؟ اینم یه روایت عجیب و جالب است راجع به تسبیح. شما میخوای بری مسافرت، از اینجا میخوای بری 17 روز مثلا نوروز بگردی، دیگه تو ماشین که کسی نیست، اینو جلوت میذاری میخونی، صبح میخونی تصویر رو میگردونی، تو ماشین داری میری، سخنرانی هم داری جزء تکالیف جلسه گوش میدی، گاهی اوقات هم اخبار گوش میدی، تصویر رو میگردونی. خدا میگه به تعبیر امام سجاد علیه السلام، خدا بهت اجر میده. حالا یه نفر میگه بابا ما حوصله این همه ثواب رو نداری. خب نکن. من این تعبیر کوتاهو بگم، شما یادداشت داشته باشید، این انشالله به کارتون میاد و استفاده میکنه. اونایی هم که اهل سفرهای خیلی دوردست و امریکا و اروپا و این حرفا هم که تعداد ساعت قابل توجهی میتونن تصویر رو بگردونن اگر کار دیگه تو هواپیما نداشته باشه. همین تعبیر این دعا رو، اللهم انی اسبحتو، خدایا من صبح کردم، انی اسبحتو با صاد با هی جیمی ولی این روایت نیست اون. همه اهل ذکر ماشاءالله. آقا اجازه بدین من برم دیگه، اینجا جای امثال من نیست. اللهم انی اسبحت و اسبحک 297. اللهم انی اسبحت و اسبحک، اسبحک با سین دیگه با هی جیمی، و احمدک، و احمدک، و احللک با هی دو چشم، و اکبرک با کاف، و اکبرک گفتم به چی شو بگم، و امجدک با جیم، به عدد ما ادیرو، ادیرو با الف، به عدد ما ادیرو بهی صبحتی، سین نه صبح، صبحتی. ترجمهش خداوندا من صبح کردم در حالی که تو را تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و تمجید میگویم به تعداد دانه های تسبیحی که میگردانم. آره از تسبیح. به عدد ما ادیرو بهی صبحتی با هجین، اون صبحتی آخر. اول تسبیح صبح میگی، آخر شب هم میگی، بذار زیر بالش بذار. آره حتی اگه ذکرم نکنی. اون وقت اگه تسبیحت شد تربت، گرداندنه یک ثواب دیگری هم دارد. اگه با وضو بودی یه ثواب دیگری هم دارد. خدا ثواب ریخته. اومدن پلو امام صادق علیه السلام، این روایت شنیدنیه. شاید مثلا آقای شمس خوبه که من شنیدم، نمیدونم، ولی از این ادعاها گاهی بر ما میکنه، ولی ما رو میکنیم برای. یه روایتی داره، اومد پلو حضرت صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، گفتن آقا حسن بصری میگوید، حسن بصری میگوید رفتن به بهشت خدا خیلی زحمت داره، خیلی سخت، به این راحتی ها نمیشه رفت بهش. حسن بصری رو که میشناسیم، ملعون امام زمان است، حضرت لعنش کرده، مغازه جلو در خانه اهل بیت باز کرده، البته مرید هم داره، گاهی اوقات اسمس قال حسن بصری هم به ما میرسه دیگه. خب حالا مردم حضرت برگشتن گفتن نگاه ما اهل بیت کاملا عکس سخن حسن بصری است. حسن بصری میگه بهش رفتن سخت دشواره، ما عکس او میگیم. ما میگیم با این همه رحمت خدا، با این باب گسترده فیض خدا، چجوریه کسی خودشو جهنمی میکنه؟ ما الان فقط چند دو جلسه چند تا نکته راجع به تسبیحات حضرت صدیقه گفتیم. شما ببین کلی از اینا تو این کتاب ها، تو روایات، تو آیات، باب های گسترده رحمت خداست. کدومش؟ نه نه نه، این فرمایش ظاهرا امام صادق علیه السلام بود که آره، اون ملعون بودن حسن بصری رو گفتم از وجود مقدس امام زمان علیه. این یه نکته از جلسه قبل راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و تشییع از زهرا باقی مونده. چند تا نکته راجع به تشییع جنازه عرض بکنم. به نظرم تشییع رو بکشم بعد از نماز نیست. بعد از اینی که روایت بود این بود که بعد از اینکه نماز بلند می شدن، حالا ممکنه از تعقیبات بلند شدن، منظور اینه. باید احتمالا اون باشه دیگه، چون تعقیبات هم وارد شده دیگه. آره ممکنه توش یه شواهدی باشه که متوجه بشیم. باشه مام. پدرم از جدم علیه السلام گفته اینجا. حالا شاید مترجم محترم امیرالمومنین فرض کرد. راجب تشییع، خب در واقع میشه احکام بحث معاد. ما در جلسه معاد یک رو رساله میخواستیم یه خود احکام بحث معاد رو بخوانیم، تذکراتی دادن، ما مدل احکام خوانیمون رو عوض کردیم. حالا داریم روایاتش رو میخونیم دیگه، خیلی جالبه. تیتر اول، خبر کردن مردم برای تشییع جنازه است. من سریع روایتشو میگم، شما تیترشو میتونید بنویسید، میتونید روایتشو ننویسید، بشنوید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الجنازه یؤذن بها الناس قال نعم. آیا اجازه داریم که مردم رو برای تشییع جنازه خبر کنیم؟ بله. عن ابی ولاد و عبدالله ابن سنان جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی لأولیاء المیت منکم، شایسته است که صاحبان عزا ان یؤذنوا اخوان المیت به موته، یعنی در واقع یه جوری مستحب حساب میشه که اگر کسی از دنیا رفت رو درواسی نکنین، به فامیل خبر ندین، اسمس کنین، نمیدونم زنگ بزنین، شایسته است که این کارو بکنید. فیشهدون جنازته، که چیکار کنن؟ اول اینکه بیان بالا سر جنازه، این خودش موضوعیت داره. و یصلون علیه، و بر او نماز بخوانند، و یستغفرون الله، و براش سلام مغفرت بکنن. یعنی یک رحمتی است برای اونایی که میان و برای خود میت. شما به خودتون نگیرین که حالا مثلا زشت حالا ما زنگ بزنیم بیان نیان، نه زنگ بزنیم چی؟ آره فکر. دسته دوم روایات، ترغیب شیعیان به جهت شرکت در تشییع جنازه است. قسمت زنونش هم به احترام خانوما میگن. تیت ترغیب شیعیان جهت شرکت در تشییع جنازه. روایت عن جعفر ابن محمد عن ابی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرهم به سبع، حضرت به هفت چیز امر میکردن، منها اتباع الجنائز، یکی از اونها این بود که برید تشییع جنازه. تعبیر جالب که پیغمبر عدد هم دادن توش اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سر میلین شیع جنازه، حضرت فرمودن شده 2 میل راه برو برای این که به تشییع جنازه برسی. 2 میل میشه چقدر؟ اینجا نوشته میشه هر میلی 4000 متر، 2 میل میشه 8000 متر. حضرت گفتن اگه شده 8 کیلومترم بری سیر کنی، برو بری به تشییع جنازه بره. حالا یه روایتی بگم، این روایت رو شاید باز نشنده باشین. وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر پدر و مادرت به تو چیزی را امر کرد و امر او مستلزم 2 سال سفر است، تو 2 سال مسافرت کن و این عین دین است. امر پدر و مادر اگه درش 2 سال باشه، خدا پدر و مادر آقای پورشهامی رو رحمت کنه، پدر و مادرهایی هم که از جمع ما از دنیا رفتن رحمت کنه، بقیهشون هم سلامت بداره. 2 سال حضرت فرمودن این خود دینه. خیلی عجیبه، گاهی اوقات عدد که میگن آدم تازه میفهمه باید چیکار. حضرت میگن شده 8 کیلومتر برو. روایت بعدی، ان المسلم اخو المسلم یشیعه اذا مات. بابا شما دوتا با هم داداشین، برادر خواهرین، با مؤمن دیگر، با مسلمان دیگر تشییع جنازه‌اش برید. امام صادق علیه السلام سلام رسوندن، فقال ابلغ موالین السلام و اوصیهم، به دوستداران ما سلام برسون، به کسی از یارانشون، و اوصیهم، اونها رو وصیت کن، سفارش کن، توصیه کن، به ان یشهد حیهم جنازت میتهم، بهشون توصیه کن، بگو امام صادق سلام رسون گفت زنده هاتون برین تا جنازه مرده هاتون، من امام صادق یه چیزی میدونم که بهتون توصیه رو میکنم. قال الرضا علیه السلام لا تترک تشیع جنازت المؤمن فان فیه فضلا کثیرا، ترک نکنید تشییع جنازه مؤمن رو، توش فضل بزرگی است. ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این برای خانم‌ها این روایت رو میخونم، خانم‌ها نگم متشنزه بریم یا نریم، اونو بعد میگم. یک کلمه اینجا داره، من وقتی اینو خوندم گفتم این به درد خانم‌ها میخوره. پیغمبر فرمودن اذا دعیتم الی جنائز فاسرعوا، بشتابید. وقتی میگن یک کسی از دنیا رفته برای تشییع جنازه‌اش، بدوین، عجله کنین، ما برای جاهای دیگه عجله میکنیم، عجله کنین. فانها تذکرکم الاخره، این آخرت رو برای شما یادآوری میکنه. شما میگی ای اینم که اسم من بود، ای اینم که صبح جمعه با هم بودین، خدا رحمت کنه آقای خانی که فوت کرد، من گفتم ای ما که تو مسجد بغل دست هم نشسته بودیم و این تلفن داشت صحبت میکرد و او چه خنده ای میکرد و پلا هم نشسته بودیم که رفت. تیتر بعدی، شرکت خانم ها تو تشییع جنازه. البته من دو سه تا تیتر رو پروندم دیگه، اینو من روایتاشو میگم، احکامشم میگم، بعد دیگه شما بقیهشو ببین. روایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان رسول الله خرج فرعا نسبتا قعودا، حضرت خانم اومدن بیرون دیدن یه سری خانما تو خیابون نشستن، تو کوچه نشستن. فقال ما اقعد کنها هنا، برای چی اینجا نشستین؟ قلنا لجنازتن، گفتن یه جنازه ای قرار بیاد، ما بخواد اون جنازه نشستیم. حضرت گفتن افتحملن فی من یحمل، آیا شماها تو حمل این جنازه مشارکتی دارین؟ یعنی مثلا شما نباشین جنازه میفته؟ قلنا لا. حضرت گفتن اتغسلن فی من یغسل، آیا توی غسل دادن شما مشارکتی داشتین؟ اینا گفتن قلنا لا. قال افتدلین فی من یدلی، آیا در این که او رو وارد بکنن به قبرش، در اونجا که باید وارد بشه واردش بکنین، شما نقشی دارین؟ قلنا لا. حضرت فرمودن فرجعنا معذورات غیر معجورات، برگردین برین دنبال کار زندگیتون، شماها باری از گناه بر میدارید ولی اجری نمیبرید. دقت کنید الان محور بحثی نبود که چون شما اومدید تشییع جنازه ها، حضرت گفتن اینجا نشستیم مثلا ول معطل و هی راجع مردم صحبت میکنین و کسی بیاد حواسش پرت میشه و پاش گیر میکنه و شما که نه نقشی در تغسیلش دارید، نه تدفینش، نه هیچی، باشون این نوزنه ایتون وجود مقدس خاتم الانبیا صلوات. روایت بعدی، حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان امیرالمومنین علیه السلام قال نهى رسول الله عن اتباع النساء الجنائز، امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر گفتن خانوما نیان دنبال جنازه. روایت بعدی، قال لیس علی النساء اتباع جنازه، امیرالمومنین فرمودن پیغمبر وصیت کردن که خانوما دنبال جنازه نیان، تشییع جنازه بر زنان نمی باشد. درست نیست، بر زنان نیست، اینجوری بهتر. فی حدیث دیگه، فخرج تو اشیع جنازت ابی حتی اذا کنا به زهر الغری، حضرت ام کلثوم میگه ما با جنازه پدرم آمدیم بیرون تا اینکه حضرت رو به نجف رسوندیم، رسیدیم به نجف که حضرت ام کلثوم میگه من در جنازه در تشییع جنازه پدرم شرکت کردم. اشیع جنازت ابی، روایت بعدی، حالا اجازه بدین تحلیل داستانو بذارین. لما توفی القاسم ابن رسول الله، وقتی قاسم پسر پیغمبر به رحمت خدا رفت، فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فتبعته خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها دنبال پیغمبر آمدن. فلما دفن رجعت خدیجه، وقتی دفن شد دیگه از خدیجه وای نستاد، حالا دیگه تو نهارم شرکت کنه، شام هم باشه و اینا، از برگشت. اینم روایت بعدی. و روایت انتهایی این که اینا دیگه ترجمه شو میخونم، میگه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم همسرم و خواهرم که همسر محمد ابن مارد است در مجالس ماتم شرکت میکنند، من ایشان را از این کار منع میکنم. آنان به من میگویند، خانماشون زبوندار بودن، جلسه رفته بودن ظاهرا، اونا به من گفتن که اگر این کار حرام است ما به این کار خاتمه میدهیم و دیگر تکرار نمیکنیم، و اگر حرام نیست چرا ما را منع میکنی که سبب شود مردم نیز از شرکت در مجلس ما خودداری کنند و حقوق ما را به جا نیاورند. ما میریم، اونا میان، بالاخره دو تا اما میمیرن، دو تا از اونا میمیرن، ما حق اونا رو به جا میاریم، حق همسایگیشون، اونا هم حق همسایگی ما رو به جا میارن. آن حضرت فرمودند از حقوق آنها سوال کردی، بدان پدرم به مادرم و ام فروه اجازه میداد که حقوق اهل مدینه را به جا آورند. حضرت فرمودند پدرم اجازه میداد که اینا تو مجالس ماتم اونها شرکت کنند. اینجا بیشتر باز مشرف به مجالس ماتم تو روایت، نه حالا خود تشنازه. در ذیل این چند تا از احکام هست، دوستان به احکام ذیل نظر مرجعشون مراجعه کنن، من فقط احکام این چند تا بزرگوار رو میخونم. مرحوم علامه مجلسی میفرماید ظاهر شد که به واسطه قضای حقوق رخصت میتوان داد، بلکه سنت است، بلکه واجب باشد. مرحوم علامه مجلسی میگه میشه آدما خانوما شرکت کنن تو اینجور برنامه ها، میگه چه بسا سنت هم باشه. این برداشت علامه مجلسی از این مجموعه روایات. مرحوم شیخ خرم‌عاملی میگه باب جایز بودن خروج زنان از منزل جهت ندبه و شرکت در عزا به جهت قضای حقوق، میگه برای شرکت تو مجلس ختم و فاتحه و هفت و چله و عزاداری اینا این خوبه، و کراهت خروج زنان در غیر قضای حقوق، برای غیر از این بخوان بیان بیرون بچرخن مکروه هست، و حرمت خروج زنان در هنگامی که فسادی عارض شود. مرحوم شیخور تقسیم میکنه، میگه خانم ها از خونه بیان بیرون سه مدل داره، یا میان تبرج میکنند، میان خودنمایی میکنند، میان کار به مفسده میاندازند، حرام است. برای شرکت در مراسم عزا و حقوق دیگران، حق پدر به جا آوردن، حق مادر، حق همسایه، خوبه بیان، طوری نمیشه. در غیر از این بیاد مثلا خریدم بکنه برگرده بری حالا فلان کارم بکنه، زیادی بخواد بگرده میگه کراهتم داره. اینم نظر شیخور که کامل میگه. مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا، عروت الوثقا چه کتابیست؟ خلاصه هر کی میگه من مرجعم یا حاشیه‌ای به عروه میزنه. مرحوم سید کاظم میگه که شرکت زنان در تشییع جنازه مکروه است، هرچند میت زن باشد.
نه
این یه باب فقهیه غیر از بحث تشییع. کلن روایات مربوط به خروج خانوم ها رو توی یه باب فقهی آورده، سه دسته کرده. حتی نه اینا بود، بعد گفتیم الان من دیگه اینا ارزو نخوندم. مرحوم شیخ خور یه باب داده، باب راجع به خروج زنان، خروج زنان رو سه قسمت کرده. عربیش هم اینه کراهیت و لغیر ذالک، برای غیر از به جا آوردن حقوق اصلا کلن مکروه است. برداشته ایشونه ظاهرن تو روایات میشه شرکت تو مجلس، تعزیت دادن نه تشییع کردن ظاهرن. خب مرحوم شیخ عبدالله ممقانی میگه حرکت زنان در پشت جنازه و نماز خواندن بر آن مکروه است، مگر که آن زن پیر باشد یا میت زن باشد. کلیت این رو شما باید از نظر مرجعتون مطلع بشید. ضمن اینکه حالا اگرم یه وقت شرکت کردید برای توجهی تذکری، بالاخره معلوم باشه مجلس ختم اومدیم، تشییع جنازه اومدیم، یه خود فرقش با مراسم دیگه معلوم باشه. بله. حالا اون الان ما نباید بیم. اون دیگه میشه یه استنباط فقهی، باید به فقها ها مراجعه کنیم. ولی به هر حال پیغمبر اگر دینشون دین کامل و دین تمام و بعد امیر المؤمنین مفسر اون دین باشد، امیر المؤمنین در زمان حیاتشون که دیگه همه احکام گفته شده به مردم، در دو تا روایت مجزا گفتن پیغمبر خانومه ها رو نهی کردن و پیغمبر فرمودن نیست بر زنان تشییع جنازه. همین هم میخوام بگم الان به حجابش توجهی، حجاب تحلیل ماست. جالبه که پیغمبر نگفتن آخه اینجوری چرا نشستینا، حضرت گفتن آقا بالاخره این نشستنه یه حکمت داره، شما باید یه نقشی داشته باشی. از این آدم به این میرسه که اگه نقشی داشت ممکن اشکال نداشته باشه حاضر باشه. خب آره دیگه تقریره، اونی که شما میگی تقریر. خب حالا از اون برم، نه اینجا وقت این میشه، ما دینمون دین فقاهتیست، یعنی یک فقیه که فقط این روایت های من نمیبینه، تمام باب شیخ الرامل رو میره میخونه. خب ما اصلا روایت های شیخ رو نخوندیم، تمام بابم میخونه، میگه من این که شما مرا اعلم میدانی، میدانی رفتم استخون خورد کردم تا سن 60-70 سالگی، فقط درس خوندم استنباط کردم، استنباط من از جمع روایات این است. بنابراین ما به استناد یه روایت نمیریم جلو، ولی همین نکته ای که خانم فرمودن مد نظر است، یعنی ما گاهی با خواندن روایت‌ها چیزهای دیگه‌ای هم از حکمت مسائل متوجه میشیم. یه موقع میگن گفتن برین، گفتن نریم مثلا. یه موقع میگیم آقا اصلا نگاه دین به یک حضور، اونم تو مجلس با تشریف فرق گذاشتن. حضرت گفتن اگه قراره که خلاصه بره حقی رو به جا بیاره، اب نداره بذار تو مصیبت‌های همسایه‌ها شرکت کنه. حضرت نگفتن بلند شو رفته مثلا چه می‌دونم علمم دستش بگیره که. منتها همه اینجا حتی تو این برنامه های فاطمیه کلی استفتا کردن از آقایون که خانوما بیان تو این دسته ها، نیان، اگه میان چجوری بیان، اگه نیان چجوری میان، بعد وقت شما ببین چجوری خانوما باید بیان بیرون، تازه بعد چقدر مسئله میشه. به هر حال این تذکرش نسبت به این که تشییع جنازه مهم است، البته بر خانوم ها هم ظاهرا نیست، شواهدی هم هست که خانوم های شرکت کردن، شواهدی هست که تعدیت دادن مجلس ختم رفتنه بلامانه است، حتی سنت فرض شده، ولی در عین عمل کردنش باید دادن به احکام مرجعش مراجعه کنه. من راجع به این دفن میت یه چیزی پیدا کردم خیلی به کار میاد. عنوان راجع به تلقین دومه. تلقین دومه بر میت. چه می کند تلقین دوم؟ روایت رو بخونم. تلقین دوم اینه که گذاشتن تو قبر، اونی که رفته تو قبر، بعد یه نفر بالا داره تلقین رو می خونه، اونی که پایینه مستحبه تکونش بده، این میشه اولی. تلقین دوم بعد همه قصه هاست، وقتیه که همه سوار اتوبوس شدن دارن میرن. روایت خیلی جالب عجیب وجود مقدس امام صادق علیه السلام. ما علا اهل المیت منکم ان یدرعو ان میتهم لقاء منکر و نکیر. حضرت صادق علیه السلام میگن که چه اشکال داره یه نفری از شما کاری انجام بده که نکیر و منکر به سراغ میتش نیان؟ میشه؟ بله ما اینجا ادعاها داریم آقای مریضی. یک کاری به شما یاد میدیم که میت سراغ نکیر ممکن سراغ میت شما نیاد، ولی سراغ خودتون قول نمیدیم، چون هیچ ممکنه بیان دیگه، بقیه که نشنیدن. فقلت و کیف نسنا، چجوری ممکنه؟ فقال اذا افرد المیت، وقتی میت تنها شد، فلیتخلف عنده اول الناس به، یه نفر از آدمایی که بهش خیلی نزدیکه باقی بمونه. و وقتی تنها شد دیگه، همه کارا رو کردن، همه رفتن، یه نفر که بهش خیلی نزدیکه پیشش بمونه. اتفاقا کاری که ما میکنیم که نزدیکا رو زودتر سوار اتوبوس میکنیم. آره، مردم منتظره. فیض افاه علا رأسه، دهانشو در اون قسمتی که سر میت اون قسمته نزدیک کنه. ثم ینادی به اعلا صوته، سپس با صدای بلند شروع کنه به گفتن این: یا فلان ابن فلان، او یا فلانت بنت فلانه. اینش روشنه دیگه، ایناشو که بلدی. فلانت اینجا گفته، گفته برای میت زن اینجوری آغاز کنه: یا فلانت بنت فلان. تو حاشیه درست کرده، فلانش کرده، ولی توی خود متن روایت فلانه نوشته شده. هل انت على العهد الذي فارقتنا علی، آیا همچنان هستی بر آن عهدی که بود و از هم دیگه جدا شدیم بر اون عهد؟ من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله سید النبیین و ان علی امیر المؤمنین و سید الوصیین و ان ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله حق و ان الموت حق و البعث حق و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ، منکر به نکیر میگه انصرف بنا عن هذا فقد لقنا بها حجته، برگردیم، این حجتش رو بهش تلقین کردن، حجتش براش تلقین شد. روایت دیگر باز تو همین فضا و همین تعبیر: ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام ما علا احدکم اذا دفن میته، برای کسی نیست که میتش رو دفن کنن، و سوا علیه و خاک روش بریزن، و انصرف عن قبره و از قبرش منصرف بشن. نکتهش تو همینه که وقتی همه میرن تنها میشود، ان یتخلف عنده، یه نفری پیشش بماند. ثم یقول یا فلان ابن فلان، انت على العهد الذي عهدناك به من شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و ان علیا امیر المؤمنین علیه السلام امامک و فلان و فلان حتی یأتی على آخرهم، و دونه دونه ائمه رو بشمره: امیر المؤمنین امامک، حسن ابن علی امامک، سید الشهدا امامک، بشمره. فانه اذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه، یکی از اون دو تا فرشته به دوستش میگه که قد کفین الوصول الیه و مسالتنا ایا، اونی که ما ازش میخواستیم بهش رسید، سوالای ما جوابش آمد. فانه قد لقنا، بهش تلقین شد. فینصرفان عن ولا يدخلان علی، بر اون وارد نمیشوند نکیر و منکر. یه روایت دیگه هم راجع به اول الناس بالمیت داره، یعنی خوبه که این کار کسی باشه که از نزدیکان میت باشه، نزدیکترین میت باشه. حالا یه روایت دیگه هم داشت که اگه دورم بوده نداره دیگه. آره، این تلقینه مهمه. حالا توصیه اونجوری کرد. شب چیزای دیگه داره. نکیر و منکر آمدن خودش یه داستانیه. ما تو روایات داریم که خدایا منو در زمان ورود نکیر و منکر به عقاید حقه تلقین کن. یعنی خود این جلسه امتحانه یه استرسی داره، خدا این استرس رو به واسطه این تلقین بر میداره. حالا شما میگی آقا شبش هم میشه یکی بیاد کمک کنه، حالا برای شبش هم فکر میکنی؟ نه، شب باید بری، بعد باید اون نمازای لیلت و دفن رو بفرستی. آره کار میبره. حالا ببین خلاصه یه کسی، آدم باید یه زنی پیدا کنه یا یه شوهری پیدا کنه یا یه دوستی پیدا کنه این کار برش بکنه. یه روایتی هست خیلی روایت جالبی، این روایت ما قبلا اشاره کرده بودیم ولی هیچ وقت تو جلسه نخونده بودیم. روایت راجع به والده حضرت امیرالمومنین علیه السلام است، جناب فاطمه بنت اسد. نه تو همین ذیل تلقین است ولی این روایت رو نخونده بودیم تا حالا. خیلی عجیبه دیگه، یعنی شما نگاه کن وقتی راجع به مادر حضرت امیر علیه السلام این داستانه دیگه تکلیف ما معلومه. لما ماتت فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین علیه السلام نهز النبی، وقتی حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از دنیا رفتن، نهز النبی فاخذ فی جهازها و کفنها به قمیصه، آمدن تجهیز کردن و لباسشون رو دادن برای کفن شدن فاطمه بنت اسد پیامبر. و کان فی حال تشییع جنازتها یرفع و قدما، حضرت قدمهاشون رو بر می داشتن و یتعنی فی رفع الاخر و هو حاف القدم، حضرت آروم قدمشون رو بر می داشتن و با تعنی قدم بعدیشون رو می داشتن. فلما برهنگی پای مبارک رو اینجا نگفتن چرا، ولی تو روایت های دیگه داره که وقت حضرت پای برهنه می آمدن می گفتن کثرت ملائکه است. فلما صلا علیها کبر سبعین تکبیره، حضرت وقتی نماز میت خواستن بخونن بر فاطمه بنت اسد 70 تکبیر گفتن. ثم لحدها فی قبرها بیده الکریمه، سپس حضرت ایشون رو با دست مبارکشون در قبر گذاشتن. بعد ان نام فی قبرها ولقنها الشهاده، بعد از این که حضرت از مستحبات دفن اینه که قبل از میت تو قبر دراز بکشید بعد تلقین بکنید، حضرت همه این کارا رو کردن، تلقین هم کردن. فلما احیل علیها التراب، وقتی نه خاک رو ریختن، اراد الناس الانصراف، مردم تصمیم گرفتن که برگردن. جعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لها ابنک لا جعفر ولا عقیل، ابنک علی ابن ابی طالب. قالوا یا رسول الله فعلت فعلا ما رأینا مثله قط، یک کاری کردید ما قبلا تا حالا نیده بودیم شما این کارو بکنید، این تعابیر چی بود که شما به کار بردید؟ فقال اما قولی لها ابنک لا جعفرن ولا عقیل فانها لما نزل علیها الملکان، این زمانی بود که او دوتا ملک آمدن. و سألها عن ربها، پیغمبر ایستادن میشنون و میبینن. فقالت الله ربی، فاطمه بنت متعصد گفت خداست پروردگار من. و قالا من نبیوک، قالت محمد النبی صلی الله علیه و سلم. فقال من ولیک و امامک فاستحیت ان تقول ولدی، فاطمه بنت اسد حیا کرد بگه پسرم امام من است. معلوم میشه که امامت امیرالمومنین رو حضرت فاطمه بنت اسد قبول داشته، معتقد بوده. فقلت لها قولی، من اون موقع بهش گفتم ابنک علی ابن ابی طالب. فاقر الله بذالک عینه، بعد از اینکه اقرار کرد خدا چشم او رو نورانی کرد به این اقرارش. فاطمه بنت اسدم باشی پیغمبر که مطمئن جواب میدی، بالا سر وایساده، جواباتو که کامل دادی، خیال شاهد میشه میرود. تا تو همین راستا من یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها بگم، اینم عجیبه ولی ربط به اون قبلی نداره. تیترش نشستن در بالای قبر و خواندن قرآنه. این روایت تو قبل تو روزه ها یه وقت شنیدین که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها لما احتضرت اوست علی یا وصیت کرد فقالت، حالا ترجمه شو دیگه نمیگم میدونید دیگه، اذا انا متو فتول انت غسلی، یا علی غسلم و برهده بگی، و جهزنی و سل علی و انزلنی قبری و الحدنی و سو تراب علی. حالا همه این کارا که کردی علی جان، وجلس اند رأسی قبالت وجهی، بالای سرم روبروی صورتم بنشین، فاکثر من تلاوت القرآن و دعا. فاطمه زهرا میگوید فانها ساعتون یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا. فاطمه زهرا میگه علی جان وقتی خاک ریختی بنشین در مقابل من، شروع کن به قرآن خوندن بالا سر قبرم. اون لحظه لحظه ایست که اموات نیازمند انس با زنده ها هستن. خیلی روایات عجیبی ما راجع به عالم خلاصه گرفتاری های بعد از مرگ داریم و لحظه مرگ. حالا بعضیاشو کم کم میگیم انشالله نسبت بهش آگاه میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان.